بازار تهران. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه شما عزیزانم، همراهان محترم رادیو تهران و برنامه بازار تهران. امروز شنبه 22 دی 1403، اولین روز هفته، با شما همراه هستیم با جدیدترین رویدادها و اخبار اقتصادی. لطفاً با ما همراه باشید. و اما امروز سال روز ولادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام، حضرت جواد الائمه است. این روز رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزو میکنم که از خیر و برکات این روز همه انشالله نصیب و بهره ببریم. همراه شما هستیم اینجا بازار تهران. اما در برنامه امروز هم نگاهی خواهیم داشت به اخبار و موضوعات مختلف اقتصادی. قرار هست که راجع به صادرات کالاها و خدمات که چه کمک‌هایی به اقتصاد کشورمون می‌کنه، بخشی رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و بخش‌های دیگری در برنامه خواهیم داشت. نگاه روزمون به این موضوع می‌پردازه امروز که چرا کارکنان شغلشون رو ترک می‌کنن. بخش بورس رو همراه با مهران عزیزی خواهیم داشت و دو گفتگو هم قرار هست که راجع به رمزارزها و بازار ارز تقدیم بکنیم به شما، و دیگری هم قرار هست که اگر بشه انشالله با یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن روغن نباتی کشور گفتگو بکنیم. همراه شما هستیم. این خیلی خلاصه بخش مختلف برنامه‌مون بود و سامانه پیام کوتاه ما 3094 که در اختیار شماست. اینجا در بازار تهران شما معمولا میتونید جدیدترین اخبار اقتصادی رو بشنوید و پیگیر اون باشید. عرض کردم 3094 هم سامانه پیام کوتاه ماست، میتونید با این سامانه هم با ما در ارتباط باشید. بریم به بخش اول برنامه و تقدیم شما کنیم.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
خب برنامه‌مون رو با نگاهی به فعالیت‌های بورس در واقع شروع می‌کنیم. آقای مهران عزیزی سلام به شما، روزتون بخیر باشه. بفرمایید تا این لحظه در بازار بورس امروز و این هفته چه گذشته؟ البته اولین روز هفته است، نمی‌دونم اصلا قابل پیش‌بینی هم هست یا خیر. بفرمایید.
درود و ارادت خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. از بعد گزارش بازار، خب شاخص خیلی نزدیک به درستون مرز روانی 3 میلیون خودش نزدیک شده بودش. در حال حاضر که هم باهاتون صحبت میکنم، امروز ما بازار خوبی رو فعلا نداریم، یعنی بازاریه که پر عرضه هستش. بازار با 0.9% شاخص کل به عبارت در منفی معادل 26500 واحد روی عدد 2,918,000 واحد هستش، اما شاخص کل هموز با 0.02% مثبت معادل 222 واحد به عدد 917,000 واحد رسیده. بیشترین نهادهایی هم که بر شاخص تأثیر داشتن به ترتیب فارس 7,700، فولاد 4,700 و قدیر 2,900 و به ملت 1,800، نهاد شفنا 1,600، نهاد شستا 1,430 و نواد شبندر هم 1250 واحد تأثیر منفی همگی داشتن. ببینید، با توجه به قیمت دلاری که در حال حاضر الان دلار نیمای حالا یکی دو ماه گذشته یا به عبارت بهتر دلار توافقی فعلی در حدود 66000 تومان به تثبیت رسیده، خب بازارم در حدود الان 60% میتونم بگم از ابتدای آبان ماه رشد کرده. بنابراین اینجا عرضه زر طبیعی هستش، ولی در کل خیلی نگرانی خاصی وجود نداره با توجه به جمعی جهات. یعنی اگه بازار خیلی بخواد پایین بیاد، شاخص فعلی حدود 2,910,000 نهایتا در حد 2,600,000 تا 2,700,000 واحد پایین میاد توی بدترین شرایط. ولی خب اینجاها جایی هستش که دیگه به عبارت بهتر ما دیگه نمیتونیم مثلا یک ماه گذشته یا دو ماه گذشته خیلی ریسکای زیادی بکنیم. اینجا باید منطقی تر رفتار بکنیم. بازار مطمئنن سهام پرپتانسیل زیادی خواهد داشتش، ولی منطقی رفتار کردن اینجاها شاید خیلی کار درست بدی نباشه به عبارت بهتر. اگه امری دارید من در خدمت شما.
متشکرم، عرضی نیست، خیلی ممنونم از این نگاه منطقی شما به فعالیت‌های بورس. متشکرم آقای عزیزی، روزتون بخیر باشه. متشکرم. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، ساعت 11:05.
در جریان باشید.
فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس: در سال 1400 حدود 23.3 میلیون خودرو داشتیم. تعداد خانوار ما در کشور 29 میلیون بود. در حال حاضر دارای خانوارهای 5 خودرویی هستیم.
این هم مال سال 1400 اینا هستش. اما میشه تعمیمش داد. ما حدوداً تو این سالی که اندازه 23.3 میلیون خودرو داشتیم. 23.3 میلیون خودرو تو صد کشور داشتیم. تعداد خانوارهای ما در کشور 29 میلیون خانوار بوده. اما اگه بیان بررسی کنیم میبینیم که ما 13 میلیون خانوار، دقت بفرمایید، 13 میلیون خانوار که میشه 45% از کل خانوارها فاقد خودرو است. 13 میلیون خانوار، 45% خانوارهای ایرانی فاقد خودرو. اگه من اینا رو بشکنم بین دهک یک تا دهک ده که آماری که داریم، که جمع تعداد خانوارش گفتم حدوداً میشه 13 میلیون خانوار، 44.9 تو دهک اول 2.62، تو دهک دوم 2.07، تو دهک سوم 1.68، چهارم 1.42، دهک پنجم 1.24، دهک ششم 1.08، دهک هفتم 94%. اینا فاقد خودرو هستن. بعد جالبه که ما آماری داریم که 1 خودرو، 2 خودرو، 3 خودرو، 4 خودرو، 5 خودرو. یعنی الان توی خانواده، فرض کن من خودم مثال میزنم، یه ماشین خودم دارم، یه ماشین خانومم داره، یه ماشین بچه‌م داره، ستا هم کارت، حالا من فرض میکنم که تو استان سیستان بلوچستان هستم، کارت آزاد سوخ وجود نداره، هر ستامون 3 تا کارت داریم که میتونیم 100 لیتر و 60 لیتر رو بزنیم. و الان من آمار گفتم، شما نزدیک به 13 میلیون خانوار دارید که از این 3 میلیارد دلاری که داره وارد میشه 1 ریال سهم نداره و من و خانواده‌ام سهم داره. و در تهران که اصلا این کارت آزاده بود، من و خانواده‌ام اگه زنده کنیم، هر روز ما ستامون میتونیم بریم 3 تا باک بزنیم.
شعرا، مدیر عملیات اجرایی پالایشگاه شیراز: هر لیتر بنزین معمولی برای پالایشگاه‌های ایران چیزی حدود 15,000 تومان تمام می‌شود. آن وقت ما بنزین را لیتری 3,000 تومان به ملت می‌فروشیم.
بنزینی که به صورت معمولی با اکتان 87 داره الان تو کشور بعضی موارد داره تولید میشه، قیمتش لیتر 15,000 تومان برای پالایشگاه داره. 18,000 تومان به اصطلاح قیمت خام این محصول، خود محصول بنزین میشه 15 تومان. بنزین یورو 5 که حالا ما خودمون تو بالاشگاه خودمون نیازمندی هستیم که MTBE بهش تزریق کنیم، بدون MTBE نمیشه. MTBE رو ما تقریبا هر لیتری 27,000 تومان برام در میاد، میاریم میریزیم به اصطلاح اون بنزینی هم که نفتایی هم که داشتیم به اصطلاح بایش بنزین رو تولید میکردیم، با به اصطلاح لیتر 18,000 تومان که به اصطلاح میاد توی فرایند، حدود 20% به صورت به اصطلاح گاز و الپیجی میشه، یعنی افت راندمان داره. قیمت این حدوداً میشه 22,000 تومان. قیمت بنزین یورو به اصطلاح 5 میشه 22,000 تومان. من اون موقع که حساب کردم، الان حسابش هست، به اصطلاح ما بنزین یورو 5 هم داریم میدیم 21,500 تومان. یعنی حتی تولید بنزین یورو 5 هم به اصطلاح از نظر اقتصادی به اصطلاح توجیه نداره.
همراه شما هستیم اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. با ما به بخش بعدی برنامه بیایید. بحث روز. در بخش بحث روز مخصوصا شما شنونده عزیز رو دعوت میکنم که حتما توی این بحث مشارکت بفرمایید، راجع به روغن نباتی و وضعیتش در بازار و البته موجودیش و افزایش قیمتش و حالا یا کاهش قیمتش میخواییم صحبت بکنیم. شما هم میتونید از مشاهدات خودتون برای ما بگید. 30,094. با این مقدمه میخوام دعوت بکنم جناب آقای محمد مختاریانی، عضو هیئت مدیره انجمن روغن نباتی کشور رو، که بیان به جمع ما و باشون گفتگو بکنیم. آقای مختاریانی سلام، روز بخیر.
سلام، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. جناب آقای مختاریانی، قراره که تو وضعیت روغن اتفاقی بیفته؟
خیلی سوال کلی بود.
من کلی از شما پرسیدم تا جزئیش رو انشالله حتما مطرح بکنم. بله بفرمایید.
ببینید، ما یه افزایش نرخ حدوداً 35-40% تو بعضی از اقلام تو روغن جهانی داشتیم. بالای 90% از روغن مصرفی کشور هم وابستگی داره به واردات و طبیعتاً خب تغییرات نرخش باید اتفاق می افتاد. متاسفانه این تغییرات نرخ یه مقدار با تعلل اتفاق افتاد و بعضی از مراکز تصمیم گیری تا چیزی تبدیل به بحران نشه متاسفانه تصمیم گیری نمی کنن. این تغییر نرخ یه مقداریش که نیاز بود اتفاق افتاد، ولی خب به هر حال یکی دو ماه گذشته چون تجار و تولید کننده ها تو زیان بودن، خب طبیعتا تولید کمتری صورت گرفت.
بله.
این یه مقدار تو بحث موجودی فعلی کالای ساخته شده تاثیر داشت.
آها، یعنی الان هم موجودی کمه، هم قراره که قیمت افزایش پیدا بکنه. بله.
نه، قیمت یه مقدار افزایش حدود 15% افزایش پیدا کرد، علی رغم اینکه تو بازارهای جهانی 35-40% افزایش داشت و یه مقداریشو افزایش دادن. ولی بله، اون تغییر نرخ صورت گرفته، ولی به هر حال موجودی کالای ساخته شده به خاطر این تعللی که شده بودش یه مقدار کم شده و حالا با اصلاح قیمت به نظر میرسه که یواش یواش خب شرکت مختلف بیشتر بیان درگیر تولید بشن و تا حدودی این موضوع از طرف عرضه بهبود پیدا کنه. من به نظرم این وضعیتی الان هست، حالا ما خودمونم رصد کردیم، مطلع شدیم و کسری شدیدی الان سطح بازار احساس میشه، از این وضعیت و از این سیستم حاد بودن خارج میشه. ولی در کل ما امسال نزدیک مقایسه با پارسال 32% کاهش واردات روغن خام داشتیم. اگر این سریعا تصمیم گیری درستی گرفته نشه براش، میتونه روزهای آینده رو دچار مشکل کنه. یعنی برای ماه آینده که مخصوصا ما به عید نزدیک میشیم، ماه رمضان رو در پیش داریم، نیاز هست که تصمیمات فوری گرفته بشه که از این وضعیت بحرانی خارج بشیم. ما هم توی انجمن روغن طرحمون رو گفتیم دوستان توی وزارت مربوطه به وزارت جهاد کشاورزی خیلی استعمال نشده البته موضوعاتی که ما گفتیم، ولی پیگیر هستیم انشاءالله که بتونیم از سریع در تصمیم بگیرن.
بله، خب شما اشاره داشتین توی صحبتاتون که قیمت جهانی روغن افزایش پیدا کرده 35-40% و شما ناچارید به جهت اینکه خب مواد اولیه تهیه روغن هم از خارج وارد میشه، با توجه به همون افزایش قیمتی، افزایش قیمت رو در تولیدات داخل هم در واقع توی روغن های ایرانی و حالا کلا توی روغن اعمال بفرمایید، حالا میگه ناچارید این رو، علتش علت وضعیت موجود رو این اعلام کردید، فقط همین
قسمتش اینه که تعلل شد در تصمیم گیری و خب طبیعتا تولید کاهش پیدا کرد.
قسمت دیگه
من یه نکته فقط بگم،
بفهمید
ما دو مرحله گذشته ما تو صنعت روغن نباتی کاهش قیمت داشتیم، یعنی فکر کنم تنها کالایی که توی حدود دو سال و نیم سال گذشته دو مرحله کاهش قیمت داشت همین روغن نباتی بود به دلیل کاهش قیمت
نبود.
جهانی
خیلی محسوس نبود، یعنی اینقدر قیمتش یهو افزایش پیدا کرد نسبت به همه اقلام خوراکی، مثلا فکر می‌کنم دو برابر و نیم شد دیگه. ما روغن خیلی ارزان‌تر
ترجیحی می‌گرفت 4200 می‌گرفت، بعد که خواست 28500 بشه یه مقطعی افزایش قیمت 4 برابری رو شاهد بودیم.
بله،
بعد دوباره به خاطر قیمت‌های جهانی بازم افزایش پیدا کرد، ولی تو 3 سال گذشته ما دو مرحله کاهش داشتیم، یعنی نزدیک 30% کارش قیمت داشتیم، ولی خب الان یه قسمتی دوباره بازارهای جهانی تحت تاثیر قرار گرفته.
بله،
و اگه دوباره کم بشه طبیعتا این متناسب با نرخ ارز میتونه حتی کاهش پیدا بکنه.
خب
ولی موضوع
بلازه...
این روزا الان یه مقدار کسری تولیده.
بله،
و یه مقدارم نگرانی آینده از وضعیت موجودی روغن خام.
بله جناب مختاریانی، اگر بخوایم که منطقی بخوایم واقعا به موضوع نگاه بکنیم، کشور ما کاملا یعنی نگاه بازار و خریداران به موضوع گران شدن یک قلم یا چند قلم از اقلام خوراکی کاملا برعکس همه دنیاست. وقتی که گران میشه معمولا تقاضا هم خیلی بیشتر میشه. مثلا توی حوزه حال فراوانی، چون من خودم فروشگاهی که نزدیک منزلمون خرید میکنه، من واقعا روغن منزل تموم شد، رفتم برای خرید روغن، دیدم که حالا مثلا اون روغنی که من همیشه میخریدم با اون بطری و با اون مقدار لیتری که مثلا بود و اینه، اون موجود نیست، ولی نمونه های دیگه واقعا موجود بود، از همون روغن هم نمونه های کوچیکترش بود، من از همون خریدم، یعنی همون نوع روغنی که لازم داشتم رو تونستم پیدا بکنم، ولی وقتی که با متصدی صحبت کردم گفتن که حالا ما هر روز که برامون بار روغن میاد واقعا مردم میان و تونتون روغنا رو میخرن. گفتم چرا، چه اتفاقی مگه افتاده؟ گفتش که خبر هست که میخواد گرون بشه روغن. حالا من نمیدونم مثلا 10 تا اصلا 100 تا روغنم مثلا من بخرم، من مصرف کننده چه فایده ای برام داره حالا وقتی که این 100 تا تموم بشه؟ بالاخره منم مثل بقیه بعد همون روغن گرون رو تهیه بکنم دیگه. حالا این از نگاه بازار، ولی اینکه حالا قیمتش افزایش قرار هست پیدا بکنه یا پیدا کرده بخشش گرون شده، این یه موضوع، به قول شما فراوانیش توی بازار هم یه موضوع دیگه. شنونده محترمی برای ما پیام دادن که من دیروز توی بازار مولوی بودم، مغازه دار میگفت که کارخونه تمایلی به بیرون دادن محصول نداره، چرا که میخواد گرون بکنه و توی همین بازار روغنش رو گرونتر بفروشه. میخوام ببینم که به لحاظ حالا نظارت روی فعالیت شرکت ها و کارخونه های تولید کننده روغن چقدر این نظارت وجود داره؟ روغن آیا واقعا، این رو باید بپرسم دیگه، واقعا احتکار نمیشه این وسط روغن؟
ببینید ما احتمال افزایش قیمت مصرف کننده تا آخر امسال واقعا خیلی پایینه و ما روغن قیمت مصرف کننده داره، یعنی من به عنوان انجمن روغن، به عنوان یک تولید کننده روغن، حتی اگر دیرتر بدم احتکار داشته باشم اصولا نمیتونم گرونتر بفروشم، چون قیمت مصرف کننده داره و اون مغازه دار طبیعتا تمایلی نداره. همونجوری که گفتم یه مقدار جهت عرضه توی این دو ماه گذشته یه مقدار کاهشی بود، یه مقدار تقاضا به خاطر یک سری حالا شایعات و شیطنت های بعضن رسانه ای تحریک شد.
بله،
به خاطر اینا این وضعیت امروز پیش اومده. من خودم خیلی نگران وضعیت امروز نیستم و حس کنم تو یک دو هفته آینده با ورود اکثر کارخانجات تولیدی وضعیت از این وضعیتی که الان هست و حتی به نظر بحرانی تر از این وضعیتی که شما فرمودید، بعضی جاها اصلا حالا فارغ از برند و سایت کلن کم بوده، از این وضعیت یه مقدار فاصله بگیرید و بهتر بشه. من بیشتر نگران یکم چشم انداز دورتر هستم که مثلا یک ماه آینده با توجه به کاهش واردات 500 هزار تنی و تعللی که دوباره مجدد دارن دوستان تصمیم گیری میکنن در خصوص تصمیمات، تعللی که بانک مرکزی میکنه در پرداخت ارز که باید بده تا این وارد بشه، نگران اون هستم میشه. ولی این وضعیت فعلی رو خیلی امیدوارم که خیلی سریع بهبود نسبی پیدا بکنه.
خب ما میخواستیم یه مقدار آرامش برگرده به فضا، یه مقدار شما حالا با این توضیحاتی که دادید در واقع حق دادید به اونایی که تون تون روغن میخرن، شاید اونا مثل شما نگران آینده هستن. آره موجودی ممکنه که مثلا یکم کمتر بشه که اونها حتما مدیریت میشه.
بله ایشالله که دوستان در تلاش هستن، من رو من هم همین کار رو بکنه. من هدفم دادن نگرانی نبود، ولی به هر حال یه سری تصمیمات باید سریع گرفته بشه که خدای نکرده دچار بحران مجدد نشید. ولی حتما روزهای آینده به نظرم روزهای بهتری هستش که از این وضعیتی که خیلی تحریک شده طرف تقاضا و عرضم کم بوده خارج بشه.
بله آقای مختاری، یعنی ما میزان نیاز کشورمون به روغن طبق آمار چقدر؟ حالا سالانه آمار دارید؟ ماهیانه؟ بله. چقدر سرانه مصرف؟
ما در حدود 2 میلیون تن روغن نیاز کشور هست که مثبت منفی 10% تقریبا بالا پایین میشه
سالانه. 2 میلیون تن؟
بله بله.
بله
حالا یک سری مسائلی هست مثل برحال تن قیمت روغن یارانه‌ای ارزون هست، متاسفانه وقتی که نرخ دلار آزاد بالا میره یه مقدار نگرانی‌های راجع به قاچاقش پیش میاد و حالا یه سری چیزای رسمی هم میتونه اضافه بشه مثل صادراتی که مبتنی بر روغن هستش، یعنی توی محصولات و اینا این میتونه افزایش و کاهش پیدا کنه. یعنی ما میتونیم 1,800,000 تن تولید و مصرف داشته باشیم و بعد یه موقع هم با 2,200,000 تن هم بازار شاید آروم نشه.
خب این 2 میلیون تن چقدرش وارداتیه آقای مختاریانی؟ چقدرش اضافه میشه توی کشور خودمون تولید میشه؟
تا جایی که خاطرم هست بیش از 90%، یعنی عدد 93% خاطرم هستش که مستقیما وابستگی به واردات روغن خام داریم ما.
خب پس بیشترش رو در واقع بعد وارد بکنیم و کمترش توی کشور خودمون حالا فرآوری میشه.
کمتره بله، یه مقدار کلزا تولید داریم، مقدار خیلی کمی سویا، ولی عمدتاً از محل روغن وارداتی تامین میشه.
بله.
و همین هم باعث شده که مثلا 2 مرحله کاهش داشتیم به خاطر قیمت‌های جهانی و الان این افزایش بوده باز به خاطر قیمت‌های جهانی بوده.
بله. حالا همین کاهش خیلی محسوس نیست، ولی افزایش اینقدر محسوسه که یهو دیگه التهاب ایجاد میکنه متاسفانه. امیدوارم که واقعا همه اینها مدیریت بشه، چون به قول شما واقعا میشه، امکانش هست که مدیریت بشه و دیگه نگرانی و دغدغه از روی بازارهایی مثل مثلا بازار روغن کلن برداشته بشه. البته این را عرض بکنم واقعا روغن حالا واسه خیلی ها قابل هست و میتونه باشه، یا مصرفش خیلی خیلی میتونه کمتر باشه اگر که حالا گرونتر بشه، کمیابتر بشه، واقعا لطمهی به حالا اصل ماجرا نمیزنه، حالا سبد خوراک خانوار. ولی این خوبه که فکر بشه از قبل و مدیریت بشه واقعا. حالا همین آقای مختاریانی، همین که شما دارین گوش زد میکنید، مسلم پیگیر ماجرا هستید و امیدوارم که واقعا همطور که فرمودید این موضوع مدیریت بشه. خیلی متشکرم ازتون.
ان شاء الله.
متشکرم از شما مختاریانی، سپاسگزارم، روزتون بخیر، خداحافظ. ساعت 11:24 دقیقه است. در بخش نگاه روز امروز میپردازیم به این موضوع که چرا کارکنان شغلشون رو ترک میکنند. نگاه روز.
شاید شنیده باشید که آدم‌ها شغلشون رو ول نمی‌کنن، بلکه مدیرشون رو ول می‌کنن. خب خیلی هم بیراه نیست، ولی ماجرا پیچیده‌تر از این حرف هاست. یه تحقیق خیلی خوبی انجام شده که حدود 15 سال هم طول کشیده و بیش از 1000 نفر از کسایی که شغلشون رو تغییر دادن یا به اصطلاح جاب سویچرها مصاحبه کردن. خلاصه نتایج این تحقیق رو میتونیم توی یکی از مقالات هاروارد بیزنس ریویو بخونیم. عنوان مقاله هست چرا کارمندا کارشون رو ول میکنن و دقیقاً میخواد همین رو بررسی کنه که دلیل اصلی این تغییر شغل‌ها و ول کردن‌ها چیه و شرکت‌ها چطور میتونن مشکل رو حل بکنن. مقاله با یه خبر بد شروع میشه که از دست دادن یک کارمند هزینه‌های زیادی برای شرکت داره، یه چیزی نزدیک به 6 ماه از حقوقش و برای مدیر ارشد که این رقم حتی به 2 سال از حقوقشون هم میرسه. از اون طرف سر گرفتن نیروی کاربلد هم دعواست و کارمند و مدیر خوب امکان انتخاب زیادی داره و البته نازش هم زیاده. بیشتر شرکت هم سعی میکنن پرداختی و جبران خدمات بهتری داشته باشن یا با آموزش و برنامه‌های توسعه نیروهاشون رو نگه دارن، اما ظاهرا اینا کافی نیست، خیلی پراکنده کاری میکنن. وقتی هم میخوان بفهمن چرا کارمند رو ولشون میکنن، میرن سراغ همون روش‌های قدیمی مثل مصاحبه خروج یا اگز اینترویو یا نظرسنجی‌های کلیشه‌ای که معمولا خیلی هم به درد نمیخورن و نمیتونن دلیل اصلی رو نشون بدن. علتش هم اینه که کارمندا خودشون هم دقیقاً نمیدونن چرا میرن یا اصلا دوست ندارن دلیل واقعی رفتنشون رو بگن. حرف اینه که همونطوری که برای مشتری حرف از تجربه مشتری میزنیم، برای نیروی انسانی هم باید رفت سراغ تجربه استخدام. وقتی آدما تجربه استخدام خوبی نداشته باشن به فکر تغییر شغل میافتن، ولی دلیلش در واقع ترکیبی از دو عامل اصلیه. اولی فشارهاست، یعنی عواملی که باعث میشن نیروی کار بخواد از شغل فعلیش فرار کنه. مثلا وقتی اسم کردن بهشون احترام گذاشته نمیشه یا باید خیلی بیش از حد کار کنن یا آینده شغلی خوبی ندارن یا حتی وقتی نمیتونن به زندگی خانواده شون برسن و مثلا مدت هاست به مدرسه بچه‌شون سر نزدن و بهش رسیدگی نکردن. دومین عامل ترک شغل هم کشش هاست، یعنی چیزایی که باعث میشه شغل دیگه ای برای نیروی کار جذاب بشه. مثلا اگه جای دیگه ببینن دستشون بیشتر بازه یا رئیسشون بهتره یا بهتر میتونن پیشرفت بکنن. فکر کن یه نیروی فروش احساس میکنه همیشه زیر ذره بینه و خیلی به اصطلاح مایکرو منیج میشه و یه کاری رو بهش پیشنهاد میدن که میتونه کارشو مستقل پیش ببره و کسی کاری به کارش نداشته باشه. در همین راستا توی مقاله 4 تا دلیل مطرح میشه که آدما به فکر تغییر شغلشون میافتن. اولی فرار از وضعیت بده، یعنی وقتی محیط کاری سمیه یا آدما خیلی ناراضین و احساس میکنن شغلشون داره جدی جدی فرسودهشون میکنه از بینشون میبره. دوم اینه که نیروی کار میخواد دستش باز باشه و روی کارش کنترل داشته باشه. اینجا طرف لزوما ناراضی نیست، ولی میخواد انعطاف بیشتر تو زندگیش داشته باشه. سومین دلیل اینه که آدما حس میکنن از توانایی ها و مهارت هاشون درست استفاده نمیشه و دارن هدر میرن، پس دنبال شغلی میرن که از پتانسیل هاشون بهتر استفاده بکنه. دلیل آخر هم میل پیشرفته و به اصطلاح رفتن به مرحله بعد، که آدمایی که دنبال رشد و پیشرفتن برای حقوق بهتر یا موقعیت شغلی بالاتر به فکر تغییر شغلشون میافتن. اما چاره چیه؟ شرکت ها باید چیکار بکنن؟ توی مقاله 3 تا توصیه اصلی مطرح شده. اول اینکه قبل از رفتن کارمنداتون باهاشون حرف بزنید. مصاحبه خروج و روش‌های مشابه خیلی دیره. از همون اول استخدام سعی کنید مرتب با کارمنداتون صحبت کنید و بپرسید چه چیزایی اذیتشون میکنه یا چه هدفایی دارن یا اصلا چرا شغلای قبلی رو عوض کردن. انگار میخواید دوباره و دوباره استخدامشون کنید. مثلا اگه همون اول بفهمید یه نفر از زمان طولانی رفت و آمدش خسته شده، خیلی بهتر از اینه که موقع رفتن متوجه بشید. یه مسابقه دو قسمتی که بخش اولش پرسش و پاسخ و بخش دومش توضیح جزئیات قسمت اوله خیلی روش خوبیه. دوم، شهر شغل‌ها رو واضح و واقعی کنید. معمولا روال اینطوریه که آدم‌ها رو بر اساس شهر شغل استخدام و ارزیابی میکنن، ولی شهر شغل‌ها یا خیلی گنگن یا خیلی کلیشه‌ای و انگار تکنولوژیشون سال‌هاست تغییر نکرده. بهتره به جای این کار یه روز معمولی از اون شغل رو براشون توصیف بکنید تا کسی که میخواد استخدام بشه دقیقاً بدونه چه انتظاری باید داشته باشه، چیزی که بهش میگن شهر شغل سایه یا شادو جاب دیسکریپشن. در واقع حرف اینه که برید سراغ تجربه واقعی کار، نه کلیگویی‌های ملال‌آور. در آخر هم این که به طور جدی با منابع انسانی چیا همکاری کنیم، شغل ها و نقش ها رو دوباره طراحی کنید تا با مهارت و علاقه کارمندا جور در بیاد، که خب خوشبختانه تجربه موفق هم داریم که میشه ازش استفاده کرد و الگو گرفت. خلاصه کنم، آدما وقتی شغلشون رو ول میکنن که حس کنن با اهداف و ارزشاشون جور نیست. اگه میخواد کاربلدا رو نگه دارید باید مثل مشتری باهاشون رفتار کنید، یعنی بفهمید چی از زندگی میخوان و کمک کنید بهش برسن. بحث لزوما این نیست که پول به پاشون بریزید، بیشتر اینه که بذارید یه تجربه معنادار و دلچسب تو شرکتتون داشته باشن و فکر کنن مانع رشدشون نیست.
بله خیلی متشکرم که همراه ما هستید اینجا بازار تهران شبکه رادیویی تهرانه. اما در خبرها آمده بود که 30 میلیارد دلار نیاز ارزی بدون پاسخ در ایران داریم. یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص وضعیت ارزی کشور گفت در شرایط فعلی 30 میلیارد دلار نیاز ارزی بدون پاسخ وجود داره که این نیاز رو باید با صادرات